رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 26 اپریل سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. در شهر هما سوریه هم ترکش مودیشه روی داد. یوسف رضا گیلانی در بی‌احترامی نسبت به دادگاه عبدار شد و اما از حبس ایمین ماند. و در حمله طالبان به یک پاسگاه پلیس در بدخشان افغانستان 4 تن کشته و 16 کسی دیگر ربوده شدند. تفصیل خبرها. امروز نیروهای حکومتی سوریه شهر هما واقع در مرکز کشور را تیرباران کردند. با اطلاع فعالان حقوق بشر در این حادثه دست کم 7 نفر کشته شدند. از این پیش هم در یک بنا در شهر هما ترکش مودیش رخ داد. با اطلاع رسمی در بنای تخریب شده گروهی تروریستی با ساختن بمب ها مشغول بودند و بر اثر ترکش 16 نفر جان باختند. اما حامیان حقوق بشر سوریه میگویند که این بنا از توپها گلوله باران شده و شماره قربانیان بیش از 50 نفر است. آنها از ناظران بین‌المللی خواهش کردند که این حادثه را تفتیش کنند. این حال در سوریه فقط 10 ناظر بین‌المللی فعالیت می‌کنند. قرار است که شرط‌های آتش‌بس نیروهای حکومتی و مخالفین مصالح سوریه را 300 ناظر سازمان ملل متحد تحت نظارت بگیرند. دادگاه عالی پاکستان نخست وزیر یوسف رضا گیلانی را در بی‌احترامی نسبت به دادگاه عبدار کرد و ما از روانه زندان کردن او خودداری نمود. نخست وزیر پاکستان در آن عبدار شده است که از درخواست با حکومت شویتسریا برای احیای پرونده جنایی علیه رئیس جمهور یوسف آصف علی زرداری سرپیچی کرده است. پرونده دست داشتن زرداری در فساد از سوی دادگاه شویتسریا سال‌های 90 قرن گذشته تفتیش می‌شد و سال 2008 با درخواست اسلام آباد تفتیش شد. قطع کرده شد. یوسف رضا گیلانی عمل خود را با آن عامل مربوط کرد که رئیس جمهور از دخل ناپذیری برخوردار است. از آن می شد که نخست وزیر برای بی‌احترامی به دادگاه به 6 ماهی محبس محکوم می شود. اما دادگاه حکمی به اصطلاح رمزی صادر کرد، یعنی گیلانی تا پایان مرافعه امروزه در دادگاه باقی ماند. در انتخابات ریاست جمهوری مصر 13 نامزد شرکت خواهند کرد. روی خط نهایی داوطلبان کرسی سرور دولت را امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی مصر نشر کرده است. دیروز کمیسیون عریضه بازنگری نخست وزیر سابق احمد شفیق را بررسی نمود و با او اجازه شرکت در سبقت پرزیدنتی را داد. میان نامزدها نماینده حرکت اخوان المسلمین محمد مرسی و سابق دبیر کل اتحادیه کشورهای عرب عمر موسی هستند. دور اول انتخابات روزهای 23 و 24 می برگزار می شود. بعدا ماه ایون دو نامزدی رایهای بیشتر را صاحب شده برای دریافت کرسی رئیس جمهور مبارزه می برند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شب گذشته بر اثر حمله به یک پاسگاه پلیس در ولایت بدخشان واقع در شمال و شرق افغانستان 4 نفر کشته و 16 تن دیگر ربوده شدند. به اطلاع رئیس پلیس ولایت عبدالصبور نصرتی، در این حمله در ناحیه وردوج واقع در مرز با پاکستان 2 نفر افسری دیگری پلیس مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند. 2 ماه قبل در همین منطقه همین گونه حمله صورت گرفته بود. آن وقت حملگران 3 کارمند پلیس را کشته و 12 نفر دیگر را با خود برده بودند. چند هفته بعد گروگان‌ها رها کرده شدند. رئیس جمهور آلمان یوخم گاوک امروز بر اثر نگرانیش از وضع صحت و شرایط در محبس نگه داشتن نخست وزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکا سفر خود را به شهر یالتا لغو کرد. قرار بود که او روزهای 11 و 12 می در ملاقات سران کشورهای اروپای مرکزی در شهر یالتا شرکت کند. با اطلاع نشریه زیدن دویچ سایتونگ گاوک در مورد لغو سفر به اوکراین بعد از مشورت با صدر اعظم انگلا مرکل تصمیم گرفته است. هفته گذشته یولیا تیموشنکا به نشان اعتراض علیه لاتوکوب و از روی زوری به بیمارستان بردنش گروسنه‌نشینی اعلان کرده بود. اخیراً در شهر خارکوف مرافعه محکمه پرونده نوی جنایی یولیا تیموشنکا شروع شد. نخست وزیر پیشین که برای سوء استفاده از مقام ضمن امضای سازش خرید و فروش گاز با روسیه برای 7 سال محکوم به زندان شده است، این دفعه برای خرج نادرست 400 میلیون دلار بودجه زمان رئیس شرکت انرژی اوکراین بودنش عیبدار می شود. و شنوندگان ارجمند، شما آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما را با عکس و صدا و ویدیو می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مایند. و اکنون در حوشه خبرها.
در حوشه خبرها نشنیدم نگوید.
حقوق شناسان تاجیکستان باور دارند که از بین رفتن مرحله اپلیاسیونی در دادگاه ثمره کار آنها را بالا میبرد، ولی بعضی قانونگذاران به ضرورت بالا بردن سطح کسبی دادرس‌ها اشاره میکنند.
در یک سودی اقتصادی ولایت سوخت یک سودی بررسی میکند پرونده رو، همچون سودی زینی اول، و 3 نفر برای بازبینی در مرحله اپلیاسیونی اشتراک میکند.
هرچند که دولت دایره صلاحیت سودها را وسیع گردانیده، همه شرایط ضروری را برای مستقلیت آنها فراهم آورده است، لیکن در عملی گردیدن این تدبیرها سطح کسبی و مناسبت آنها به حل مسئله های وظیفه‌شان واگذاشته، بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. آزادی مرموز و ناروشن، آیا هم نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیایی شهر اصفهان واقعا هم بازداشتگاه را ترک کرده است؟ پوتین اتحاد شوروی را احیانا خواهد کرد. یک تحلیلگر امریکایی میگوید که مسکو دیگر خواهیش و توان ریختن سرمایه و کمک به جمهوری های شوروی سابق را ندارد. و آیت الله مصباح یزدی جایگزین آیت الله خامنه‌ای خواهد شد؟ عمیق‌تر شدن نظام در جناح محافظه‌کاران ایران، آیا پیامد مبارزات ها برای قدرت در ایران است؟ و ما البته در برنامه دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت، و ما شروع میکنیم از مسائل تاجیکستان. مقامات تاجیکستان گفتند که نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیای شهر اصفهان در آزادی است و هنگام ضرورت مقامات تفتیشات او را برای بازپرسی دعوت میکنند. نظام خان جورایف هم در جنایات سنگین از جمله تقلب حجت ها، سرکشی از پرداخت انداز، از خود کردن مبلغ و اموال دولتی و همدستی در کشتار طالب بابایف معاون سابق دادستان کلی تاجیکستان عیبدار می شود. وابسته به سنگینی این جنایت ها، کارشناسان از بازداشتگاه رها کردن جورایف افراها زیری سوال بردند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
مقامات تاجیکستان میگویند نظام خان جورایف، سابق سرور کارخانه کیمیای اصفهان و وکیل مجلس ولایت سوخت، در آزادی است. فتح سیدوف، رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد، بر رادیوی آزادی گفت رسانه های تاجیکستان از قضیه مذکور هنگامه میسازند و واقعیت ها را تحریف میکنند. او گفت خود نظام خان جورایف هم در تماس با رسانه ها اعلام داشت که در آزادی است و به خاطر پیش نیامدن هر گونه مشکل نمیخواهد محل زیستش آشکار شود. نظام خان جورایف از رسانه ها خواهش کرده است که گرد قضیه او هنگامه سازی نکنند و هر وقت که تفتیشات انجام یافت شخصا با روزنامه‌نگاران شرح حال خواهد کرد. او میگوید تفتیشات واقعی و با عدالتانه جریان دارد. در این صحبت که گفته می شود با مساعدت مقامات صورت گرفته است، نظام خان جورایف تأیید می کند که اختیارم به دوشنبه آمده است و همچنین در کشتار طالب بابایف، سابق معاون دادستان کل تاجیکستان، دست ندارد. مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف را به جنایت های مختلف از جمله تقلب حجت ها، سرکشی از پرداخت مالیات، از خود کردن مبلغ و اموال دولتی و همچنین همدستی در کشتار طالب جان بابایف، معاون سابق دادستان کاران کل تاجیکستان متهم میکنند. در حالی که مقامات میگویند جورایف عموماً در بازداشت نبود و نیست، خویشاوندان نزدیک او در گذشته به رادیوی آزادی گفته بودند که اصلاً از سرنوشت جورایف خبر ندارند. همچنین یک نفر از نزدیکان او خبر آزادیش را تحت شبهه برد و گفت نظام خان در آزادی نیست و هنوز هم در اختیار مقامات است. همین منبع گفت وکیل دفاع جورایف را که از سوی خویشاوندانش انتخاب شده بود به ملاقات با او راه ندادند. شهرت قدرتوف کارشناس در امور حقوق میگوید در آزادی بودن نظام خان جورایف را خود قانونگذاری تاجیکستان اجازه نمیدهد.
دروغ می باشد و من باوری کنیدم که توزیع در سیزور جویگیر می باشد. موافق قانون همگیم در اولاتوی که جنایتوی سبوک از طرف شخص صدیر کردن می شود، در این اولات می توانند اون رو از حبس و دیگر شرایط پیشگیری یعنی برامدن از شهر یکی نگو دوشن در خانه ایواز کنند. لیکن جنایتوی که نظام خان جورای و آی بیلون کرده شده سمین وزنین و مخصوصا وزنین می باشد و برای همین شهر دودن
این معلومات زید و نقیز سؤالی را به میان می‌آورد که آیا پخش خبر آزادی نظام خان جورایف از طرف یک نهاد دولتی چه هدف دارد و رسالت این خبر کی انجام خواهد شد؟ نظام خان جورایف از سال 2007 تحت پیگرد مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بود. ماه آگوست سال 2010 در مسکو با درخواست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت شد و در بازداشتگاه در روسیه به سر می‌برد. اما 29 مارس سال جاری در مسکو غیب زد و شام 7 اپریل در تلویزیون دولتی جهان نما ظاهر شد. کارشناسان میگویند خبر آزادی مرموز نظام خان جورایف ادامه همان بازگشت اختیاری و ناروشن اوست که به یک چیستان تبدیل شده است. ایده هم این رویش را یک گونه زمینه رهایی او در آینده و یا همان صحنه سازی های نامعلوم مقامات به خاطر رفع شبهه استرداد او ارزیابی میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف با خبری از بازداشتگاه رها شدن نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیایی شهر اصفهان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 22 اپریل سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاهی 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13680 کیلوهرتز،
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاهی 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در چارچوب برنامه اصلاحات نظام دادگاهی تاجیکستان برای سالهای 2011-2013 با بعضی از قانونهای کشور هم تغییرات وارد کرده شد. بر پایه این تغییرات هم اکنون مرحله اپلیکیشنی در دادگاه اقتصادی از بین برده خواهد شد. از این به بعد در صورت دو مراتب محاکمه شدن پرونده در یک مرحله دادگاهی، بررسی بعدی آن در زینه‌های بالایی دادگاهی از جمله ولایتی یا شهر دوشنبه و دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی ادامه می‌یابد. اما سوال مطرح این است که تغییرات به قانون سرسانی و سرگردانی دعواگران را کاهش خواهد داد یا خیر؟ موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد پیگیری کرده است.
بیک محمد مسئول یک واحد کشاورزی در ناحیه مسروح ولایت سغد دو سال عمر خود را در بحث دادگاهی با اداره زمین صرف کرده است. در این دو سال او 6 زینه دادگاه اقتصادی را گذشت، اما بحث او با این نهاد بر سر یک پارچه زمین هنوز حل نشده است.
چند مرحله گذراند بعد بودیم ما دید که همه قرار اینا قوه قرار اینا درجه یکم است خانه ما کرد سودی مگر با فایده ما کرد سودی اولی گردان که بیکار شو کرد.
قضیه دادگاهی بیک محمد موردی خاصی نیست. صدها این گونه قضیه ها سالها در زینه های دادگاهی بلند و پست می شوند و گاهو در زینه به مدت طولانی در می مانند، زیرا ترتیب بررسی شکایت شهروندان در دادگاه های تاجیکستان خیلی پیچیده بوده، مردم را بسیار سرگردان می کند. اما مقامات می گویند راه حل مشکلات را پیدا کرده اند و از این به بعد شمار دعواگران در دادگاه ها به مراتب کاهش می یابد. بر پایه دیگرگونی هایی که مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون فعالیت دادرس ها وارد کرد، اکنون قانون دادگستر مشکل کار افتاده را باید در زینه های اول حل کند. ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلی تاجیکستان که طرح تغییر و اضافه ها به قانون فعالیت دادرس ها را شرح می داد گفت من بعد مرحله اپلاسیونی و یا استنافی در دادگاه اقتصادی از بین برده می شود.
همچنین تغییر دو با ما باید 46, 47, 92, 93, 91 از ساختارین سودهای اقتصادی خارج نمودن یک مرحله سودی یعنی زینه اپلاسیونی را پیشبینی کردم.
تغییر و اضافه ها به قانون فعالیت دادرس ها بیشتر وکیلان دفاع را خرسند کرده است. فیضی‌نسا واحدوا وکیل دفاع در شهر خوجند گفت که هنوز 4 سال قبل پیشنهادی به این مانند را در مطبوعات مطرح کرده بود.
اصلا همین کلیگی اپلیتسونی مرحله سودیه بود که اون ضرورت به فعالیت همین کلیگی نداشت. به طریق مثال گیریم در یک سودی اقتصادی ولایت سوخت یک سودیه بررسی میکند پرونده رو همچون سودی زینه اول و 3 نفر برای بازبینی در مرحله اپلیتسونی اشتراک میکند.
بر پای این دیگرگونی مهلت آماده سازی پرونده برای محاکمه که قبلا 2 ماه بود تا 1 ماه کاهش یافت. اما امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان تاجیکستان فعالیت دادرس ها را مورد انتقاد قرار داده و علت بی‌اعتباری دادگاه در جامعه را به پایین بودن سطح تخصص آنها مربوط دانست.
هرچند که دولت دایره صلاحیت سودها را وسیع گردانیده همه شرایط ضروری را برای مستقلیت آنها فراهم آورده است، لیکن در عملی گردیدن این تدبیرها سطح کسبی و مناسبت آنها به حل مسائل بزیمشان واقع داشته بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
اما ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلی تاجیکستان گفت که ناوابسته از بعضی مشکلی ها در فعالیت دادگاه ها اعتماد مردم به این شاخه حاکمیت تقویت می‌یابد. جناب عزیزوف برای اثبات گفته خود مثال آورد که اگر در سال 2006 36,000 پرونده در دادگاه ها بررسی شده بود، در سال 2011 این شماره به 118,000 رسیده است. با این همه افراد مثل بیگ محمد که برای حل کردن قضیه خود سالهای دراز در دادگاه ها سرسان و سرگردان می شوند کم نیستند، اما اصلاحات وارده به قانون فعالیت دادرس ها تنها بعد امضا از طرف رئیس جمهوری و نشر آن در رسانه های رسمی حکومت به مرحله اجرا می دراید. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. دو موضوع: برونشوی نظامیان اطراف بین المللی از افغانستان و بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام اولم در روسیه. بحث در باره سیاست خارجی فعلی روسیه و نفوذ طلبی مسکو در قلمرو شوروی سابق را گرم کرده است. کارشناسان میگویند که تیر ماه سال گذشته ولادیمیر پوتین در باره تاسیس اتحادیه اوروسیه حرف زد که برخی آن را چون تلاش مخفی احیای شوروی سابق و تلاش کرمل برای تحکیم بیشتر نفوذش روی جمهوری های شوروی پیشین ارزیابی کردند. اما شورای مرکزی پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی شهر واشنگتن جفری مانکوف با این ایده‌ها راضی نیست، زیرا مسکو با گفته او دیگر خواهشی ریختن سرمایه و کمک به این کشورها را ندارد. همکارم اسکندر خواجه میرزاده نخست از جفری مانکوف سوال کرد که چرا او با نگرانی‌های بعضی شورای‌های آمریکایی از این برنامه‌های پوتین موافق نیست.
در مورد این اتحاد اوراسیایی اعضای احتمالی آن و طرز ورود به این گروه ما به معلومات بیشتر احتیاج داریم. صرف نظر از بعضی تشویش‌هایی که اینجا در واشنگتن میشنویم، این کوشش احیای شوروی نیست و واقعا این اتحاد از نقطه نظر همایش اقتصادی فایده زیاد دارد. کشورهای عضو از حساب تحکیم همکاری ها و همایش مفاد بیشتر گرفته می توانند. مهم این است که به مانند دیگر سازمان های منطقوی زیر نفوذ مسکو چون پیمان امنیت دست جمعی و یا یورازیس، هر کشور با انتخاب خود بدون فشار در این برنامه های همایش تصمیم بگیرد.
خوب، محترم جفری مانکوف، اگر ما اوکراین را مثال بگیریم، این کشور در آرزوی همایش با نهادهای اروپایی است و روسیه همه جانبه سعی دارد کیو را به طرف خود و اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان مایل کند. شاید نگرانی شورایان در واشنگتن هم از همینجا سرچشمه گیرد.
واقعا میزان همایش اتحاد اوراسیایی از دیگر سازمانهای شبیه یورازیس عمیق‌تر خواهد بود، ولی باز هم به فکر من در مرحله کنونی ایالات متحده آمریکا نباید با تنقید و محکوم کردن این پیشنهاد رو بیارد. من بر این عقیدم که واشنگتن باید استقلال و صاحب اختیاری همه 15 جمهوری شوروی سابق را تاکید نموده، به حق این جمهوری ها در انتخاب بدون فشار خارجی عضویتشان در سازمان و پیمان ها اشاره کند.
به هر حال جناب منکوف، شما هم پیش بینی میکنید که جمهوری های سابق شوروی شاید مخالفت کنند، و اما تخمین کرده اید که تاجیکستان و قرغیزستان به دعوت های عضویت در اتحاد اوراسیایی و اتحاد گمرکی پاسخی مثبت میدهند. این هم در حال است که فعلا میزان سرمایه گذاری و تجارت چین در جمهوری های تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از روسیه است. چرا چین نه و روسیه؟
Right, so for both Kyrgyzstan and Tajikistan, trade volumes with China are now higher than.
بله، میزان سرمایه‌گذاری و تجارت چین با تاجیکستان و قرغیزستان بالاتر از روسیه است، ولی صدها هزار مهاجر کره این دو جمهوری در روسیه هستند و پولی که آنها به وطن می‌فرستند سرچشمه مهم اقتصاد این جمهوری‌های آسیای مرکزی است. روابط تاجیکستان و قرغیزستان با روسیه تأثیر متقابل دارد. این دو جمهوری نسبتاً ناآرام هستند. در دو سال گذشته ما شاهد تشنج در این کشورها شده بودیم، هرچند که در تاجیکستان این تشنج میزان خیلی خردتر داشت. خلاص، صرف نظر از آن که چین کارشریک اساسی این دو کشور در تجارت است، روسیه نفوذ سیاسی و اقتصادی اش در تاجیکستان و قرغیزستان را حفظ خواهد کرد.
Russia still maintains an enormous amount of economic and political influence over both of them.
بله جناب منکوف، بسیاری از شارحان با اشاره به بیرونشوی سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2014 با امکان ناآرام شدن آسیای مرکزی تاکید میکنند و میگویند که رشد اقتصادی یگانه دوای درازمدت آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
We don't know what's going to happen in Afghanistan. I think there's a big concern that with the drawdown.
درست است، ما نمیدونیم که بعد خروج سربازان خارجی از افغانستان آنجا چی اتفاق میافتد. شاید جنگجویان و قاچاقبران مواد مخدر در مرزهای افغانستان با جماهیر آسیای مرکزی فعالتر شده وضع را ناآرام کنند. در این شرایط رشد اقتصادی واقعا دوای درازمدت از ناآرامی هاست. متاسفانه تاجیکستان و قرغیزستان در بنبست جغرافی قرار داشته، از دستاوردهای تجارت سراسری و گلوبالیزاسیا به قدر کافی استفاده بردن نمیتوانند. با فکرم همایش و تحکیم همکاری های اقتصادی در این چارچوب، یعنی خواه همایش عمیق‌تر با روسیه است، خواه آن اتحاد گمرکی است و یا اتحاد اوراسیایی، به نفع همه جانب ها و از جمله ایالات متحده آمریکا است. با فکرم آن چیزی که در این روند باید حفظ شود، این صاحب اختیاری همین کشورها در انتخاب میزان همکاری ها و همایش می باشد.
تشکر از شما جفری منکوف، شارح مرکزی پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی شهر واشنگتن.
سر از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هودبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. یک گروه از دانشجویان ایرانی در نامه عنوانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از او سوال کردند که با کدام دلیل در جلسه های خصوصی جانبدارانش از او چون جایگزین رهبری ایران آیت الله خامنه ای نام برند. نامه دانشجویان محافظه‌کار اخیرا هم در سامانه های اینترنتی نشر شد. کارشناسان میگویند اختلاف نظر میان گروه های جداگانه محافظه‌کاران ایران که حالا برای صاحب شدن به کرسی های مجلس ایران تلاش دارند هرچی عمیق تر می شود. از همکارمان در رادیو فردا واحد پور استاد خواهش کردیم که هدف انشا شدن این نامه دانشجویان را تشریح کند. او میگوید
جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق، دانشگاهی که متعلق به آیت الله مهدوی کنی است، نامه‌ای رو منتشر کردن در سطح وسیع، هم در وبسایت‌های خبری و هم به صورت چاپی، و در اونجا خطاب به آقای آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که از روحانیون زینفوز در قم هست و گفتن که شما جبهه پایداری که شما پدر معنویشون محسوب میشید، شما رو در جلسات خصوصی خودشون به عنوان قائم مقام رهبری خطاب میکنند، در حالی که این جبهه پایداری به گروه انحرافی یا همون گروهی که اطراف آقای محمود احمدی نژاد قرار گرفتن تعلق دارن و نسبت به این مسئله و این نوع گفته ها به آقای مصباح یزدی انتقاد داشتند. هدف اینه که دارن به آقای آیت الله مصباح یزدی هشدار میدن که شما حمایت خودتون رو از جبهه پایداری، این جبهه ایست که الان در آستانه دور دوم انتخابات مجلس هستیم، گروهی است که تعدادی از اونها شاگردان آقای مصباح یزدی هستن و تعدادی از حامیان آقای احمدی نژاد و اینها سعی میکنن وارد مجلس بشن و کرسی های بیشتری رو بگیرن و آقای مصباح یزدی از اینها حمایت میکنه. این دانشجویان اعلام کردن که آقای مصباح یزدی شما بدونید که نباید از این گروه حمایت بکنید، چون این گروه در جلسات خصوصی خودشون از شما مایه میذارن و میگن که ما میخوایم ایشون رو مثلا رهبر بکنیم و جایگزین آقای خامنه ای بکنیم.
و آیا میتون گفت که این همه بیانگری عمیق‌تر شدن اختلاف نظر و مبارزه ها برای قدرت میان محافظه‌کاران ایران است؟
بله بله، به هر حال بین هم آقای احمدی نژاد و گروهش و هم بین اصولگرایان، بین اصولگرایان دو شاخه شدن. یک شاخه حمایت میکنن جریان فکری شخص آقای خامنه ای رو که به هر حال آقای آیت الله مهدوی کنی نمایندگی باز میکنه این گروه رو تحت عنوان گروه اصولگرایان. اینها یک شاخه هستن و شاخه دیگه شاخه جبهه پایداری هستن که اینها با آقای مصباح یزدی نزدیک هستن و با آقای احمدی نژاد و اینها با هم دوچار چالش هایی شدن، در این حال که یک سری وجوه اشتراک دارن، یک سری وجوه افتراقی دارن، با هم متفاوتن از نظر فکری. اینها در آستانه یه دور دوم انتخابات همچنان که در دور اول با هم رقابت داشتن سعی میکنن کرسی های بیشتری رو بگیرن و همدیگر رو متهم میکنن، این گروه رو متهم میکنه که شما از آقای احمدی نژاد حمایت میکنید. آقای احمدی نژاد به طور مثال در یک سال پیش جلو به آقای خامنه ای ایستاد بابت ابقای وزیر اطلاعات و با آقای خامنه ای دچار چالش شد. اون گروه هم باز این ور رو متهم میکنه که نه، ما در اصول هستیم، در خط مسیر اصول هستیم، در مسیر آقای خامنه ای هستیم.
بله بله بله. نزیمان آقای پروستاد، به نظر میرسد که در این میان گروه های اصلاح و طلب ایران از مبارزه برای قدرت و مشخصا برای کرسی های مجلس ایران محروم ماندند.
اصلاح طلبان خب گروهی هستن که آقای خاتمی هستش پشتشون و اونها عموماً در این انتخابات کنار نشستن و وارد این ماجراها نمیشن. البته اصلاح طلبان از سالهای سال معتقدن که آیت الله مصباح یزدی آدمی است بسیار مرموز، خشونت رو در کشور تئوریزه میکنه و اعتقاد بر این دارن که قبل از انقلاب هیچ در انقلاب نقشی نداشته، در انقلاب اسلامی، حتی در دوره آیت الله خمینی ایشون سکوت کرده بود و هیچ حرفی نمیزد، آیت الله خمینی به ایشون میدان نمیداد. اما بعد از فوت آیت الله خمینی و در دوره ریاست و رهبری آیت الله خامنه ای، آیت الله مصباح یزدی تونست خودش رو نشون بده، برای خودش دار و دسته ای رو تشکیل بده و حالا این دانشجویان میگن ما احساس میکنیم که این خیز برداشته برای رهبری.
بله، تشکر. همکارمان از رادیوی فردا وحید پروستاد بود که با او درباره مقتر شدن نظام یعنی گروه های محافظه‌کار ایران در استانه دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور صحبت میکردیم. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. نشر نوبتی بخش خبری را بعد از نیم ساعت از سر میگیریم. امیدواریم که با رادیوی آزادی بمانید.
میگذره با این گذر دختری تاجیکا دیگر
رادیوی